أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در کلام امام رحمت الله علیه در شرط اول از شروط عاقد بود. عرض کردیم ایشون معتقد است اگر صبی عقد بکند، این عقد چه استقلالاً انجام بشه چه با اذن ولی باشه و چه وکالتاً باشه، این مقبول نیست. البته این که حالا در همه صور فتوا داده باشند یا این که در بعضی از صور فتوا داده اند و در برخی احتیاط کردند، خب این یه بحث دیگری است. مقبلاً عرض به حضور شما هم کلام ایشون رو در تحریر و هم حاشیه ایشون بر عروه رو خوندیم. در برخی نوشتجات به امام رحمت الله علیه نسبت داده شده که ایشون صورت وکالت از غیر را باطل نمی دانه، در حالی که در حاشیه عروه به صراحت ایشون سلب عبارت الصبی را بیان کرده. اونجایی که مرحوم سید فرمود لکنه فی الصبی الوکیل عن الغیر محل تأمل لعدم الدلیل علی سلب عبارته، امام رحمت الله علیه مرقوم فرمودند الاقوا سلب و عبارته. خب این روشن است که ظهور در این دارد که حتی اگر وکالتا عن الغیر صیغه را جاری بکنه این صحیح نیست. حالا ای حالن امام رحمت الله علیه به حسب مجموع کلمات ایشون معتقدند صبی نمیتوانه عقد جاری کنه و به هر یک از صور سگانه عقد صبی اگر جاری شد، اگر صبی عقد جاری کرد، این باطل و صحیح نیست. خب کلام و سخن در مستند و دلیل ایشون بود. دیروز عرض کردیم ایشون از روایات این استفاده رو کردن، هم اصل بلوغ را و هم عرض به حضور شما این که برخی روایات به خصوص دلالت میکنه بر عدم اعتبار عقد صبی، مثل لا یجوز امره الا باذن الولی، الصبی لا یجوز امره الا باذن الولی. توضیحی که ایشون در باره این عبارت دادند این بود که اگر ما غیر از این معنا بکنیم این استثناء دیگه معنا نداره. اگر صرفاً بخواد نفی استقلال بکنه نه نفی صحت، دیگه استثناء به اذن ولی اینجا بی‌معناست، چون داره میگه لا یجوز امر السبی ای لا یجوز للسبیه الاستقلال فی العقد یا ان یعقد استقلالا الا به اذن ولی، مگر علیکم السلام به اذن ولی. خب چرا استثناء معنا نداره؟ برای اینکه می‌فرماید اگر اذن ولی بیاد استقلال پیدا میکنه. خب معلومه که با اذن ولی هم استقلال حاصل نمیشه. این راجع به روایات. بعد در مورد آیه هم خب دیروزم اشاره کردیم اصل اعتبار الامرین را از آیه استفاده می کنن. اون حالا خیلی بحث ما به بحث ما الان کاری نداره. مهم اینه می خواهیم ببینیم آیا از آیه می توانیم استفاده کنیم اگر سبی با اذن ولی عقد واقع کند عقدش صحیح یا نه. امام رحمت الله علیه می فرماید از آیه ابتلاء یتاما به دست می آید که عقد و معامله سبی به صرف اذن ولی صحیح نمیشه. چرا؟ دقت بکنید. برای اینکه بر طبق آیه غرض از امر به ابتلاء یتاما و آزمون اونها و عدم دفع اموال سبی به او قبل از آن که رشد و بلوغ احراز شود این است که اموال سبی حفظ بشه و خدایی نکرده این اموال از بین نرود و این غرض با آیه قبل به وضوح قابل استفاده است، چون قبل از این می‌فرماید لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما آیه 5 سوره نساء. اموال سفها رو به اونها ندهید. بعد می‌فرماید وابتلوا اليتامى حتی اذا بلغوا النکاح. خب این معلوم میشه غرض از این که میگه تا رشد و بلوغ یتاما احراز نشده اموال اونها رو به اونها ندهید این است که این اموال حفظ بشه و معلوم است که به صرف اذن اولیا این غرض تأمین نمیشه. اگر فرض کنیم خود صبی بره همه کارها رو انجام بده و اولیا صرفاً اذن و اجازه بدهن، این سبب جلوگیری از تضییع اموال او نمی شود. بنابراین آیه به نظر ایشون دلالت بر بطلان عقد صبی حتی مع اذن الولی داره. دقت کنید، این بیان، این استدلال اقتضا نمی کنه که وکالتن عن الغیر هم عقد صبی باطل باشه. این استدلال فقط چی رو ثابت میکنه؟ فقط اونجایی که مع اذن الولی عقد بکند. چون اگر فرض کنید وکالتن عن الغیر بخواهد صیغه جاری بکنه، این ربطی به حفظ اموال او نداره. تا بگیم این با غرض از این امر سازگار نیست. این استدلالی که ایشون کردن به آیه، خب حالا پس ببینید مجموعاً نظر امام این شد که به استناد آیه و روایات عقد الصبی مع اذن الولی باطله، چنانچه در متن عبارت تحریر هم آمد. اما این آیه در مورد وکالت، اونجایی که صبی وکالتن عن الغیر عقد جاری میکنه، قابل استناد نیست. روایات هم که ملاحظه فرمودید، باز چه بسا نسبت به اون جهت قصور داره. شاید همین باعث شده یه عده‌ای به امام نسبت بدهند که در فرض سوم ایشون معتقد به بطلان نیست. لکن عبارت ایشون در حاشیه عروه به نحو واضحی نفی کرده حکم به صحت را از این فرض، چون در ذیل همین فرع، یعنی اونجایی که وکالت از غیر داشته باشد و سید در اون تأمل کرده برای بطلان، ایشون مرقوم فرمودن الاقوا سلب و عبارته. عبارت او عرض به حضور شما به اصطلاح مسلوبه. البته این که حالا احتیاطاً باشد یا فتوان در اون موارد دیگر، اون گفتم اون یه مطلب دیگه است. حالا میخوایم ببینیم مجموعاً کلمات امام و استدلال ایشون علیکم السلام میتواند مورد پذیرش قرار بگیره یا نه. خب ما از همین آیه شروع میکنیم. ببینیم آیه فرض استقلال، فرض واقع کردن عقد به اذن ولی رو شامل می شود یا نه. به نظر می رسه این بیان محل اشکال، چون مسئله حفظ اموال و جلوگیری از تضییع مال سبی در صورتی حاصل می شود که سبی رأساً بدون اجازه و اذن ولی و بدون نظارت و اشراف او بخواهد معامله بکنه، سر خود پاشه بره اموالش رو بفروشه یا مالی را بخره. خب اینجا تا زمانی که به بلوغ و رشد نرسیده امکان تضییع اموال زیاده. حالا ممکنه استثنایی پیدا بشه، یک بچه‌ای یه نبوغی داشته باشه که مالش رو حفظ کنه، اما در این امور باید غالب رو نگاه کرد و حکم به ملاحظه حال اغلب تشریع می شود. اما اگر بچه ای تحت نظارت و اشراف ولی معامله بکنه و اذن او ذمیمه بشه، دیگه وجهی برای تضییع اموال نیست. چون ببینید وقتی ما میگیم به اذن الولی، اذن فقط یه جنبه تشریفاتی نداره. این اذن و اجازه ولی با ملاحظه این جهت است که ولی اگر ببینه در معامله غبن و قبطه ای واقع شده، اون رو اجازه نمی کنه و اذن نمیده. پس اگر اذن ولی مطرح می شود، این اذن فقط برای چیه؟ جلوگیری از همون چیزی است که امام فرمودند غرض از امر به ابتلا و آزمون در آیه می باشد. بنابراین استدلال به این آیه عرض به حضور شما تمام نیست. دقت بکنید، اون چه که محل بحثه یکی همین فرضه که این فرض عرض کردیم مشمول این آیه نیست. فرض سوم هم یعنی سلب العبارت مطلقا حتی وکالتن انل غیر، اینم به استناد این آیه ثابت نمی شود که عقد سبی باطله. این خیلی روشن، همونطور که الان هم اشاره کردیم، عدم شمول نسبت به این فرض قابل استفاده است. چون وقتی سبی وکیل از غیر میشه، اونم در حد اجرای صیغه، این چه ربطی به تضییع اموال او یا حیف و میل اموال او داره؟ آیه برای جلوگیری از اون مسئله دستور به آزمون و امتحان داده و گفته تا زمانی که رشد و بلوغ محرز نشده اموال یتیم را به او ندهید. خب اگر غرض حفظ مال یتیم است، در جایی که سبی فقط میخواهد صیغه را اون هم وکالتن انل غیر جاری بکنه، به چه دلیل ما این رو ممنوع بدانیم؟ پس آیه نه شامل فرض دوم میشه و نه شامل فرض سوم. این راجب آیه. میام سراغ روایات. دقت بفرمایید. بله بفرمایید. همین دیگه، همین عرض کردیم دیگه، گفتیم اصلا این که میگن اذن یعنی چی؟ یعنی ولی ملاحظه بکنه این معامله درش مصلحت طفل وجود داره یا نداره، و فرض اینه اذن او با رعایت مصلحت طفل صورت میگیره، پس دیگه اون مسئله منتفی میشه. خب اما میایم سراغ روایات. دقت بفرمایید، امام رحمت الله علیه روایات را چهار دسته کردند و مفاد هر یکی از این دسته ها رو تبیین کردند. گفتن دسته اول دلالت بر اعتبار بلوغ میکنه، دسته دوم دلالت بر اعتبار رشد میکنه، دسته سوم دلالت بر اعتبار احد الامرین دارد، و دسته چهارم دلالت بر اعتبار مجموع الامرین. بعد فرمودن دسته اول و دوم منافاتی با هم ندارند، هر کدام مبین یک شرط از شروط. دسته چهارم هم دلالت بر اعتبار هر دو داره، تنها دسته سوم دلالت بر اعتبار احد الامرین دارد، که اون هم از ظهورش به نفع صراحت دسته چهارم رفعیت میکنیم. نتیجه این میشه دسته اول و دوم به عنوان روایاتی که مطلقند حمل میشن بر دسته چهارم که روایات مقید محسوب میشن. خب در این بخش تنها ملاحظه‌ای که در باره فرمایش امام مطرحه، مطلبی است که در باره دسته سوم گفتن. کلیت مسئله این که دسته اول و دوم و سوم معناشون همونطوری که امام فرموده روشن، در اون بحثی نیست. در این که مجموع این روایات با ملاحظه نکته‌ای که گفتیم ازش به دست میاد مجموع الامرین باید تحقق پیدا کنه، اینم بحثی است، چون آیم همین معنا رو میرساند. از آیه هم استفاده میشه که مجموع الامرین یعنی بلوغ و رشد معتبر است. تنها نکته ای که وجود داره راجع به دسته سومه. ببینید امام رحمت الله علیه در مورد دسته سوم یه نکته ای فرمود که باید ببینیم اون قابل قبول هست یا نیست. دسته سوم اینه، ببینید صحیح ابن عیسی ابن قاسم، عیسی ابن القاسم با صاد و عین، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الیتیمه متى يدفع إليها مالها، قال اذا علمت انها لا تفسد ولا تضيع، لا تفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد زوجت فقال اذا زوجت فقد انقطع ملك الوصیه عنها. میگه از دختر بچه‌ای سوال کردم که چه زمانی این دختر بچه اموالش به او داده میشه. امام فرمود اون زمانی که یقین بکنی که اون مالش را حیف و میل نمی کنه، مفسد نیست، یعنی به رشد رسیده، تزیه نمی کنه. بعد میگه پرسیدم ان کانت قد زوجت، اگر ازدواج بکنه چی؟ حضرت فرمود اگر ازدواج بکند اون سرپرستی، ولایت و به اصطلاح سیطره وسیع از او برداشته میشه، چون این ملک مثلا حالا طبق برخی برداشته ها این ولایت و سلطنت به نوعی به شوهر انتقال پیدا میکنه. خب امام در واقع از این دست روایات استفاده کردن، این دلالت میکند بر اعتبار احد الامرین، یعنی یا بلوغ یا رشد. چرا؟ میگه اون قسمت اول که روشنه، اذا علمت انها لا تفسد و لا تزیع، این اشاره به رشد داره، کسی که مالش تزییع نمیکنه یعنی به حدی از رشد رسیده که میتونه مالش رو حفظ بکنه. اما اون قسمت دوم که اذا تزوجت، سألته عنه اذا تزوجت، این اشاره به بلوغ داره. چگونه اشاره به بلوغ داره؟ میگه خب منظور از این زوجت که سائل سوال کرده ازدواج فعلی نیست، چون واقعا ازدواج در دفع اموال هیچ خصوصیتی نداره. این که حالا یکی ازدواج کرده باشه یا نکرده باشه این چه تأثیری داره در دفع اموال؟ بلکه این زوجت که میگوید یه تعبیر کنایی است، یعنی کنایه از بلوغه، چون کنایه در واقع به معنای ذکر لازم و اراده ملزوم. خب اینجا در حقیقت لازم عبارت از ازدواج و نکاح، ولی ملزوم چیه؟ بلوغه. چون نوعاً کسی که بلوغ نرسیده ازدواج نمیکنه. پس این کنایه از بلوغه. اون وقت امام هم در جواب میفرماید که اذا زوجت فقد انقطع ملک الوصیه عنها، این کنایه از رشد نیست، چون اگر این کنایه از رشد باشه موجب تکراره، قبلش رشد را گفته و حضرت دوباره باز داره تکرار میکنه رشد را. دقت فرمودی؟ لذا ایشون میفرماید بر اساس این روایات، این دسته از روایات، یا باید بلوغ تحقق پیدا کنه یا رشد. دلالت بر اعتبار احد الامرین میکنه. خب این مطلب به نظر میرسه محل اشکال. دقت بفرمایید، این که اذا تزوجت یا اذا زوجت کنایه از بلوغ باشه، این قابل قبول نیست، چون کنایه در واقع حتما ناظر به غلبه است. یعنی غلبه این چنینه که اذا تزوجت کنایه از بلوغ باشه، یعنی ازدواج غالبا بدون بلوغ تحقق پیدا نمیکنه. پس این که نداره اشاره میکنه به اون لازم، کنایه معناش همینه. وقت گویا حضرت میخوان بفرمایند که کسی که ازدواج کرده انقطع ملک الوصیه عنه، این دیگه تحت ولایت وصی یا ولی نیست. یعنی کسی که بالغ شده دیگه لازم نیست ولی داشته باشه، یعنی میشه اموال رو بهش داد. لکن همونطور که اشاره کردم، این کنایه واقعش اینه که مخدوشه. اذا زوجت ظهور در همون معنای خودش داره، این کاری به بلوغ نداره. میگه رشد را شما احراز بکنید، مال رو به او بدید. بعد سوال میکنه اگه ازدواج بکنه چی؟ این ظاهرش اینه که میخواد بگه دختری که ازدواج کرده و به خانه شوهر رفته، این دیگه ولی نسبت به او نقشی نداره، این تحت ولایت شوهر قرار میگیره فی الجمله. خب این وقتی تحت ولایت شوهر قرار میگیره یعنی چی؟ دیگه ولی و وصی نسبت به او نقشی ندارن. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که خود این اذا زوجت این اماره رشده. یعنی در حقیقت تکمیل سؤال اول و ادامه پاسخ امام و استفسار از امام، برای اینکه خب حالا با این معلوم میشه، امام میفرماد بله مثلا. وقت طبق این بیان این روایات صرفا به اصطلاح دلالت بر اعتبار چی میکنه؟ رشد. دقت بکنید، راوی سوال میکنه آقا چه زمانی اموال دختر بچه ها رو بهشون بدیم؟ حضرت میفرماید که زمانی که رشیده بشن، به رشد برسن. گویا دوباره راوی سوال میکنه کأنه، حالا این بیان از منه، ازدواج بکنن معلوم میشه رشد کردن. یعنی ازدواج میتونه نشانه رشد باشه؟ حضرت میفرماد بله. دقت فرمودید؟ ظاهرش اینه، معنای روایت اینه. به عبارت دیگر این آقا وقتی حضرت فرمود اذا علمت انها لا تفسد ولا تضیع، که انه میخواد بگی خب حالا اگه ما علم پیدا نکردیم، نفهمیدیم که این رشید شده یا نشده، ولی ازدواج کرده، حضرت میفرماد بله، که انه این یه نشانه ای از رشد تلقی میشه. این روایت یه معنای روان و روشنی داره. این که ما این رو کنایه از بلوغ بدانیم و بگیم این روایت دلالت بر اعتبار احد الامرین میکنه، این تمام این یه اشکالی که در مورد روایات به امام رحمت الله علیه وارد. اما راجع به اون بخش دوم که فرمودن لا یجوز و امر السبیه الا به اذن الولی، و اینکه از این عبارت و امثال اون استفاده کردند که عقد السبی لا یجوز و لا یصح الا مع اذن الولی، این در واقع میخواد بگه سبی عقدش صحیح نیست حتی در جایی که اذن باش. این مطلب میمونه که اینو انشاءالله فردا بررسی خواهیم کرد. الحمدلله.